بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 11 جلد أول صفحة 122 إلى 132.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع علیت گناه برای بیماری است. اولین یا دومین علتی است غیر مستقیم، دومین سبب و علت برای بیماری گناه است و ما در حال استدلال و بیان ادله برای این مطلب. یه مرحله یه فازی تموم شد، امروز فاز دوم استدلال ماست و اون استدلال به روایات و ادلهی که دال است بر این است که احکام، واجبات و محرمات به خصوص تابع مصالح و مفاسد است. اگر چیزی شرع واجب کرده به جهت این که برای انسان منفعت دارد و اگر چیزی هم حرام کرده است به جهت این که برای انسان ضرر دارد، سبب بیماری است. چون سبب بیماری و برای انسان ضرر دارد شرع حرام کرده است. چون سبب فساد بدن و خرابی بدن حرام می کند و چون صلاحی است برای بدن، صلاحیت دارد و بدن به او قائم است، حلال می شود یا واجب می شود. روایاتی است به این معنا و به این مضمون متعدد است. حالا یکی از روایات که با چند طریق وارد شده در جواب این سوال که چرا خداوند تبارک و تعالی خمر و مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است، سوال اینه: لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، لما، چرا اینها حرام شد؟ امام در جواب فرماید: ان الله تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبت من جری. این چیزها خاطر این که این چیزها را دوست دارد و این دل بخواهی و این چیزها را دوست دارد حرام نکرده، چون دوست داره و چون اینها را میخواد انسان را منع نکرده. یه وقت یک کسی دیگری را منع میکنه از استفاده از املاک خودش چون اینها را برای خودش میخواد. خداوند تبارک و تعالی این چیزها را برای خودش نمیخواد، میلی به این چیزها نداره که حرام کرده و بشر را از اونها منع کرده. لم يحرم، ان الله تبارك وتعالى لم يحرم، حرام نکرد ذلك، اون مواردی که ذکر شده، على عباده، بر بندگانش، و احل لهم ما سواه من رغبت من فيما حرم عليهم، میلی به این چیزا، رغبتی به این چیزا، این جوردیست که این چیزها را دوست داشته باشه، چون دوست داشته باشه اجازه نمیده دیگران تصرف کنه، به خاطر این نیست، رغبتا منه فی ما حرم علیهم ولا زهد فی ما حل لهم. اینجور هم نیست که اینها را چیزایی که حلال کرده دوست نداشته باشه، برای او بی ارزش است، چون بی ارزش است حلال نکرده، چون برای او بی ارزش است حلال نکرده. ولكنه خلق الخلق، ولكن خداوند تبارک و تعالی انسان ها را خلق کرده، فعلم ما تقوم به ابدانهم، میداند دانسته چه چیزی که بدن اونها و اون قائم است، برای بدن اونها مفید است، بدن بر اونها استوار است. فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، چه چیزی برای اونها خوب است، صلاحیت دارد. فاحله لهم و اباحه، اون چیزی است که برای اونها مفید است، اون چیزی است که برای اونها صلاح است، حلال کرده و مباح کرده، مباح فرموده. تفضلا منه علیهم، تفضلا منه، این هم تفضلی است از طرف خداوند تبارک و تعالی بر بندگان، لمصلحتهم، به خاطر صلاح خودشون و به خاطر مصلحت و منفعت خودشون. و علم ما یضرهم، و دانست چی چیزی برای انسان، برای این مخلوق ضرر دارد. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، از اون چی که برای اونها ضرر دارد نهی فرموده. و حرمه علیهم، بر اونها حرام کرده. ثم اباحه للمضطر، بعد هم برای کسی که ناچار است حلال کرده. و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، در اون زمانی که انسان مضطر باشه، ناچار باشه بدنش، مثلا اینجا زنده نخواهد بود، انسان زنده نخواهد بود اگر استفاده نکند. فامره ان ینال منه بقدر البلغه، امر کرده که از اون چی که حرام کرده استفاده کنه به اندازه نیاز، لا غیر ذلک، نه بیشتر از اون. خب پس این دلالت دارد بر این است که حرام ها ضرر دارد، کسی که مرتکب حرام میشه این برای او، برای بدن او ضرر دارد و سبب بیماری بدن می شود. به قرینه این است که در اول فرماید علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، صحبت راجع به بدن و اون چی که برای بدن صلاحیت دارد. بعد می فرماید و علم ما یضرهم، و دانست چیزی است که برای اونها ضرر دارد. به مقتضای مقابله باید بگیم برای بدن ضرر دارد. فعلم ما یقتقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، اونی که برای بدن مفید است حلال کرده. درست وقتی فرموده و ما یضرهم نفرموده بدن، ولی به قرینه مقابله استفاده میکنیم که ما یضرهم یعنی ما یضر ابدانهم، ابدان اونها لااقل یک جزءش اینه، اونی که برای بدنهای اونها ضرر دارد. بله، بعد قرینه دوم این است که میفرماید و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، همون چیزی که حرام کرده و همون چیزی که ضرر دارد، در صورتی که بدن به او نیاز دارد و حیات بر او توقف دارد، اینجا حلال کرده. بازم کلمه بدن را آورده، معلوم از سیاق کل روایت ما یضرهم به معنای ما یضر بی ابدانهم، وقتی معنا شد ما یضر بی ابدانهم یعنی اینها را بیمار میکند. ضرر بدن چیه؟ بیماری است. پس معلوم میشه این چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی حرام کرده برای بدن ضرر دارد و سبب بیماری است. البته این روایت عام است، شامل شاید کل حرام ها و نوع حرام هاست که اینها سبب بیماری انسان میشود. چهار تا اینجا به عنوان نمونه ذکر شده، یکی خمر، یکی مردار، یکی خون و گوشت خوک. پس معلوم میشه مردار سبب بیماری است، خوردن مردار، خوردن خمر سبب بیماری است، خوردن گوشت خوک سبب بیماری و خوردن خون هم سبب بیماری است. ناچار.
خب اینجا من اینا اگه حرامه که ضرر داره، پس چرا برای اینکه ناشر باید استفاده کنه؟
خب همین نه دیگه، چون اینجا دیگه مصلحت حیات مقدمه بر ضرر جزئی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیهم ولا هم يحزنون. بفرمایید. چی؟ بله. دیگه اینا باید تک تکش بررسی کرد. حالا فرض کنید که منفعت خمر این است که تسکین درد است، تسکین موقت درد است، انسان را بیحس میکنه، ممکنه. حالا استفاده از الکل
تو تفاصیل نهایی که آقا میفرمایند دو منفعت بدن میگردن به منفعت بدن، یعنی منفعت هایی داره، مثلا
منفعت
خرید و
فروش،
مثلا
منفعت هایی دیگه ای داری. مثلا الان الکل برای ظاهر بدن استفاده میشه، سریل میکنه، فوایدی داره. خیلی در یه روایت دیگری میفرماید که اعلم یرحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا ولا شربا. بدان خداوند ترا رحمت کند که خداوند تبارک و تعالی غذایی یا نوشیدنی حلال نکرده الا لما فیه من المنفعت و صلاح، مگر این که به خاطر این که منفعت دارد و صلاحیت دارد، مصلحت دارد برای بدن، منفعت دارد. ولم یحرم الا ما فیه ضرر و تلف و الفساد، چیزی حرام نکرده بجز اون چیزی است که برای بدن ضرر دارد و سبب تلف می شود، تلف ابدان، تلف انسان و فساد. فکل نافع مقوّل للجسم فيه قوة للبدن فحلال، هر چیزی که نفع دارد برای بدن، بدن را تقویت می کند، فحلالات، این حلال است. و کل مضر و هر چیزی است که ضرر دارد برای بدن، یذهب بالقوه، نیروی انسان را از بین ببرد، او قاتل، یا این که کشنده است، و حرام. اونی که نفع دارد حلال است، اونی که ضرر دارد حرام است، اونی که نیروی انسان را به تحلیل میبرد حرام است، اونی که مقضی بدن انسان حلال است. بعد میفرماید مثل سموم، زهرها، سمهاست، اینا حرام چون کشنده است، و المیته مردار، و الدم خون، و لحم الخنزیر، و ذیناب من السباع درنده هاست، و مخلب من الطیور این پرنده هاست، پرنده هایی که چنگال دارد، و ما لا قانصت له من آونی که قانصه ندارد، و مثل البیض دسته و طرفاه تخبی که دو طرفش همسان باشد، و السمک الذی لا فلوس له ماهی که پلک ندارد، کله الا عند الضروره. ببین از این روایت استفاده میشه اینها اگر حرام باشد به جهت اینهایی که ضرر دارن، نیروی بدن را به تحلیل میبرن، بدن را سوس میکنن، قوتشو میگیرد. و این روایت چند تا حرام معرفی میکنه که سبب بیماری انسان و سبب از بین رفتن نیروی انسان. خب یا کشنده است مثل زهرها، خوردن زهر حرام است چون کشنده است، برای بدن ضرر دارد. خوردن مردار و میته حرام است چون انسان را ضعیف میکند، نیروی انسان را از بین میبرد و بیمار میکند. و دم خون خوردنش حرام است چون انسان را بیمار میکند. گوشت خوک هم همینجور، سباع در رنده ها اون پرنده هایی که چنگال دارد و ما لا قانصت له، نه که قانصه ندارن، و تخم مرغی که دو طرفش یکسان باشد، ماهی که این همش حرام است و سبب بیماری. بله؟ قانصه این چیه؟ این معده اول در مرغ هست که سندون دومه. بله چی ندار؟ بله ببین اینا به خاطر اندازش، وقتی اندازش کم باشه دیگه قاتل نیست. مراد از سموم اونی که قاتل باشه، اگر کسی مصرف کند داره عرض کردم اونی که حرام قاتل است، اگر قاتل نیست دیگه حرام نیست. اینجور نیست این مثل نجس کمش یا زیاد، مثل خمر، خمر کمش یا زیادش حرام، مست میکنه یا مست نمیکنه حرام، ولی زهر اگر کشنده باشد حرام. این مقدار کمی که در داروها استفاده میشه کشنده نیست. زهر به چیزی گفته میشه که کشنده است. ببین اینا تخم مرغ یه طرفش پهنه یه طرفش باریکه. پرندگان، بعضی پرندگان تخماشون یک مساویه، هر دو طرف یکیه. خب این روایت دوم بود. این روایت دال است بر این است که تمامی حرام ها از چیزها، از مواد غذایی، چیزی که خورده میشه یا نوشیده میشه، تمامی اینها سبب بیماری است. این همون چیزی که ما میخواییم ثابت کنیم که گناه علت بیماری. یه نوع گناهان همین گناهانیست که در مورد خوردن و آشامیدن وارد شده، اینها سبب بیماریست. این سری گناهان سبب بیماریست. این روایت هم در این مطلب صریح است. سبب ضعف بدن، سبب بیماری بدن. خیلی خوب، این یه دری برای ما باز میکند که تمامی محرمات را باید روی اونها آزمایش بدیم، کار کنیم، ببینیم چه آسیبی میزند، چه مشکلی به وجود میاره. یه دری برای ما باز میکنه. این روایت میفرماید حرام ها اینا سبب بیماری بدنن. حالا سبب کدوم بیماری میشن، به چه شکل، به چه نحوی، نباید بررسی بشن. در یه روایت سوم می‌فرماید که انا وجدنا كل ما حل الله تبارک و تعالی فی صلاح العباد و بقائهم، ما یافتیم تمام اون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی حلال فرموده و نام در اونها صلاح بندگان است و ماندن اونها، زنده ماندن اونها است. و لهم الیه الحاجه، اینها به این چیزایی که خدا حلال کرده نیاز دارن، التي لا يستغنون عنها، نمیتونن از اونها بی نیاز باشن. و وجدنا المحرم من الاشیاء، و یافتیم اون چی که خداوند تبارک و تعالی حرام کرده است، حرام فرموده است، لا حاجه للعباد فی، بندگان به اون نیاز ندارن، اینجور نیست که زندگیشون به اون وابسته است. و وجدناه مفسدن، یافتیم که این فاسد کننده و مفسد بدن، داعیان الى الفناء والهلاك، انسان را به سمت مرگ و هلاک میکشد. ثم رأیناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه، یا دیدیم و یافتیم که خداوند تبارک و تعالی بعضی اون چیزهایی که حرام کرده در موقع نیاز حلال فرموده است، در وقت حاجت. لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت، چون در اون زمان صلاحیت دارد، منفعت دارد. نظیر ما حل من المیتتی و الدم و لحم الخنزیر، مانند حلال کردن مردار و خون و گوشت خوک، در صورت اصرار، اذا اضطر الیه المضطر، در صورت ناچاری. لما فی ذلک الوقت من الصلاح و الاسماء، چون در اون زمان منفعت دارد، و حفظ جان در عصمت یعنی حفظ جان و دفع الموت دفع مرگ. فکیف الدلیل على انه این دلیل است وقتی خداوند تبارک و تعالی، یعنی اگر ما دلیل می خواهیم بر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است، این دلیل است. خداوند اینها را در حین ناچاری حلال کرده، این دلیل است. این دلیل بر این است که احکام تبعیت دارد در مصالح و مفاسد. چون در حین ناچاری، در حینی که انسان مثلا گرسنه است و ناچار است، اگر نخورد بمیرد، اینجا خداوند حلال کرده. چرا؟ چون مصلحت در اینجا این است که باید بخورد. بس معلوم میشه تابع مصالح است. اگر تابع مصالح نبود، در جایی که خوردنش مصلحت دارد و حفظ جانم باشد حلال نمیشد. فکیف الدلیل، چگونه دلیل میخواهی؟ این همون دلیل، این دلیل است بر این است که این تابع مصالح هم. فکیف الدلیل على انه لم يحل ما يحل الا لما فيه من المصلحه الى الابدان. این هم دلیل، بهترین دلیل برای این که اینهایی که خداوند تبارک و تعالی حلال فرموده به خاطر این است که اینها برای بدن مفیده، برای بدن مصلحت دارد، منفعت دارد. و حرم ما حرم لما فيه من الفساد، یعنی فساد ابدان. اونهایی که حرام کرده به خاطر این که سبب فساد بدن می شود. این فاز دوم استدلال ما برای علیت گناه، برای بیماری و پیدایش بیماری است. حالا مرحله سوم و فاز سوم، برای تشنگی چی؟ ها، خون یا خم برای تشنگی مفید نیست؟ بله، خون که میپزن میخورن، خون وقتی میپزن سفت میشه مثل گوشت. در شرق حالا خواهیم خوند، در شرق آسیا میخورن اینا، در روده قرار میدن و میپزن و میخورن. پس رافع گرسنگی هست اگر انسان ناچار باشه. خیلی خوب، حالا فاز سوم استدلال رسیدیم و اون راجع به آثار و بیماری هایی که تک تک حرام ها، یعنی بعض حرام ها اشاره میکنیم، بعض حرام ها سبب این ها میشود. اولین حرامی که متعرض میشیم اتیان النسائی فالطمس، هم بستر شدن در حال حیض، هم بستر شدن با زوجه در حال حیض. و ماید که این سبب میشود که فرزند مشوه، ناقص الخلقه، معلول به دنیا بیاد. یا مثلا مبتلا به پیسی، مشوه یعنی زشت، حالا به خاطر جزام یا پیسی آنسان. در روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ترا هؤلاء المشوهین فی خلقهم، می بینی اینهایی که چهره زشت دارن، مشوهند فی خلقهم. قال قلت نعم، راوی میگه بله. قال هم الذين ياتي اباؤهم نساؤهم في الطعام، اینا همونایی که پدرانشون با همسرانشون هم بستر میشن در حال حیض، در حال قاعدگی است. اینا همونند. اگر کسی ببینید زشت است، ناقص الخلق است، معلول است، این به جهت این که پدر و مادرش در حال حیض هم بستر میشن. ترا، میبینی اینایی که زشتن، مشوهن، ناقص الخلق فی خلقهم. قال قلت نعم، قال هم الذين یأتی آباؤهم نساؤهم فالطعم، اینا همونایی که در حال حیض هم بستر میشن. این گناهی است که بیشتر شرایع آسمانی از او نهی کرده، اختصاص به مسلمین ندارد، بلکه غیر آسمانی. شرایع همین عرب ها قبل از اسلام از این کار فرهیز می کردن، بلکه اتاق خانمای قاعده را جدا میکردن، از اونا دوری میکردن. وقتی اسلام آمد این امر را امضا کرده و از این کار نهی کرده. خداوند تبارک و تعالی فرمود یا و یسالونک عن المحیض، شما بپرسند درباره حیض، روزهای حیض. قل هو اذن، اذن این اذن سبب اذیت انسان، آزار انسان، سبب ضرر می شود. فاعتزلوا النساء فی المحیض، از زنها دور بشید، کنار برید در روزهای قاعدگی و حیض. در وصیت پیامبر به حضرت امیر می فرماید و کره ان یخشى الرجل امرأته، مکروه است که مکروه یعنی حرام اینجاست، مکروه است که انسان با خانومش هم بستر شود در حال حیض. فین فعل، اگر این کار را کرد، فخرج الولد مجذوما او ابرص، بعد فرزند جزامی به دنیا بیاد یا مبتلا به پیسی، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکنه جز خودش را. در روایت دیگر می فرماید من جامع امرأته و هی حائض، کسی که هم بستر شود با خانومش در حال حیض، فخرج الولد مجذوما، بعد فرزند جزامی به دنیا آمد یا مبتلا به پیسی، فلا یلومن الا نفسه. پس این کار یعنی هم بستر شدن در حیض که حرام است، این سبب می شود که فرزند مبتلا به جزام یا پیسی یا شاید بیماری های دیگر. این گناه سبب بیماری است، این گناه سبب بیماری خواهد شد. بله، ولا تقربوا، نزدیک نشوید، البته خب روایات ما این را تفسیر کرده، البته از زاویه حکم شرعی است، منظور اون کار است، هم بستر شدن است، تفسیر شده این، چون خداوند تبارک و تعالی در این موارد تصریح نمی کنه، به کنایه، از کنایه استفاده می کنه، لا تقربو کنایه از اون کار است. بعید هم نیست حالا از نظر پزشکی اگر دلیلی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم که دال است بر این است که این کار کلن نزدیک شدن سبب بیماری شود، ما به این روایت عمل میکنیم و معید عمومیت این آیه خواهد بود. به همین جهت این کار حرام است و این حرام و این گناه سبب بیماری میشود، بیماری سخت مانند جزام و پیسیس. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی برای این کار یک جریمه قرار داده و اون جریمه، جریمه مالی، بلکه حتی زدن، شلاق زدن و تعذیر هم ممکنه داشته باشد خاطر ضرر. علی حال ما میتونیم اگر دیدیم یه انسانیست که چهرش مشکل داشته باشد، ناقص الخلقه یا معلول است، میتونیم بگیم این به جهت اون کار بوده. استدلال بیرون این روایت اولی که خوندیم عمومیت داشت، تر المشوهین، میبینی اینایی که مشکل دارن، ناقص الخلقن، البته بیشتر تشبیه وقتی میگن منظور در پوست است، مشکل پوستی، حالا ممکنه باز بیماری های دیگه، معلولیت های دیگه، اون علتش دلیل دیگه داره، سبب دیگه داره. این وقت هم بسته شدن، زمان هم بسته شدن ممکنه در اون مؤثره، یه بحثی انشاءالله خواهد آمد، بحث مفصلی داره. کسی که در این روز مثلا یا قمر در عقرب باشه، یا فرض کنید که اول ماه، وسط ماه، بعد از ظهر باشه، در حال سیری با فکر زن دیگه، اینا بعد انشاءالله خواهی بود. بله، علتهای دیگه هست کرده. بله خیلی خوب، یک نکته‌ای در این مسئله هست. ببینید امروز میفرماین که در حال حیض حمل محقق است، به محل بحثی است که آیا در حال حیض حمل محقق میشه یا نه. امروزی ها میفرماین که در حال حیض حمل محقق نمیشه. وسط ما آره 13، 14، 12 به بعد اینجوری این مطلبی هست. البته ادله ما هم مختلفه، بعضی ها دال است بر این است که ممکنه در حیض هم حمل محقق بشه. این روایاتی که خوندیم با این حرف منافات نداره، نفرموده این عقاد نطفه در ایام حیض، در حال حیض. اگر میفرمود در حال کسی که در حال حیض نطفش منعقد بشه مبتلا به پیسی یا جزام می شود، این خلاف اون مطلبی است که شایع است و می فرماید طبیبان امروزی، خلاف اون خواهد بود. ولی این روایت ما فرماید همبستر شدن سبب می شود که فرزند مبتلا به پیسی و جزام هر وقت نطفش منعقد بشه، لازم نیست در حال حیض باشه. هم بستر شدن سبب است بالا، ولی دلالت نداره که نطفه هم در حال حیض منعقد شده باشه. ممکنه نطفه در روزهای دیگه منعقد بشه، همون وسط ماهی که گفته شده، یا از 12 تا 18 ماه خانم، روز اول قاعدگی میشه 1، 12 تا 18 زمان احتمال انعقاد نطفه است. پس در حیض، چون حیض 10 روز بیشتر نخواهد بود، در حال حیض حمل محقق نمیشه. حالا انشاءالله خواهیم خوند که ادله ما این روایات لااقل این روایات دال منافات با این مطلب ندارد، منافی این مطلب نیست. بله، از اول قاعدگی، روز اول قاعدگی میشه 1. نه نه، از اول قاعدگی، چون قاعدگی معلوم است چند روز، از روز اول قاعدگی میشه 1. بعد شب 14 تخمک میاد پایین، بعد اسپرم 2 روز زنده میمونه، تخمک هم 1 روز. حالا دیم فهمم برعکس، 2 روز قبلش، 2 روزم بعدش، حالا 2 روز قبل و بعد هم احتیاط میکنن، میگن از 12 تا 18. این زمان امکان انعقاد نطفه است. خب این روایت بفرماید کسی که در حیض هم بستر میشود فرزندش ممکنه مبتلا به پیسی یا جزام میشود، نفرموده نطفش هم در حیض منعقد بشه. ببین اگر نطفه دخلی دارد انعقاد نطفه در حیض، می‌فرمودند که کسی که در حیض هم بستر شود و نطفه در همون زمان، یعنی زمان حیض منعقد بشه، این سبب پیسی و جزا میشه. معلوم میشه انعقاد نطفه در حیض خصوصیت نداره، نه کلن. حتی اگر نطفه در حیض منعقد نشد و وقت دیگری و زمان دیگری منعقد شد، این کار یعنی هم بستر شدن در حیض سبب بیماری، سبب جزام فیسی در فرزند هر وقت نطفش منعقد بشه، لازم نیست. ولی این مقدار قدر متعقن باید در اون ماه باشه. قدر متعقنش اینه، در اون ماه اگر نطفه منعقد شد، در حالی که در اون ماه هم در حال حیض فرد هم بستر شده باشد، بله سبب جزام و فیسی در فرزند میشه. و الا اگر در ماه بعدی نطفه منعقد بشه، حالا این احتمالش بعید مراد باشه، شامل اونم باشه. خیلی خوب، این بحث تموم شد. حرام دوم خوردن خمر است و هر مسکر. این هم اگر خداوند تبارک و تعالی حرام فرموده به خاطر اینکه ضرر دارد، البته مفاسد اجتماعی هم دارد، ولی ضرر برای بدن هم دارد. در روایت می‌فرماید حرم الله الخمر لفعلها و فسادها، خداوند تبارک و تعالی خمر را حرام کرد به خاطر کارهاش و آثارش و فسادش. لأن مدمن الخمر فساد، یعنی فساد بدن، بعد دلیل میفرماد تعلیل میگه ان مدمن الخمر چون کسی است که ادمان کند خوردن خمر تورثه الارتعاش سبب لرزش حالا شاید شامل پارکینسون هم بشه سبب لرزش بدن و یذهب بنوره نور صورتش را از بین میبرد و تهدم مروته مروتش را از بین میبرد و تحمله على ان یشتر على ارتکاب المحل جرأت پیدا میکنه به ارتکاب گناه و سفک دماء خوریزی و رکوب زنا جرأت پیدا میکنه که زنا کنه. پس اولین اختلال و اولین بیماری که خوردن خمر موجب میشه ارتعاش لرزش. دوم تراوت صورت را از بین میبرد و رنگ صورت مات میشود نور نداشته باشد و سبب قساوت قلب سوم این است که سبب قساوت قلب میشود و چهارم هم سبب فساد بفرماید فساد سبب فساد حالا این فساد یه معنای عام میشود شامل خیلی از بیماری ها و ضررها و اختلالات میباشد. اون خلل ها این اختلالاتی است که اهل اون زبان شاید اون را نشناسد. پنجمین کاری که خمر انجام میده این است که عقل انسان را دگرگون میکند از بین میبرد. حالا موقتا یقینا از بین میبره محتمالش هم هست که در دراز مدت به طور دائم از بین میبرد. و ششمین اثری که خوردن خمر دارد قتل انسان را میکشد سبب مرگ میشود به خصوص اگر بیمار خمر را بخورد. روایات متعددی در این زمینه داریم. میفرماید المضطر لا یشرب الخمر انسان ناچار خمر نباید بخورد لانها لا تزیده الا شر چون این خمر برای او نفعی نداره هیچی بلکه ضرر داره لا تزیده الا شر ولأنه إن شربها قتلته اگر خمر بخورد بیمار اگر خمر بخورد او را میکشد فلا یشرب منها قطره حتی یک قطره هم نباید بخورد. پس سبب ممکن هم سبب مرگ شود. در یه روایت لا تزیده بجای لا تزیده الا شر لا تزیده الا عطشا تشنگیش بیشتر میکنه. اگر انسان تشنه باشد خمر بخورد تشنگیش بیشتر میشه مثل آب دریا. بله هر دو شامل بشه آخر انسان ناچار یا بیمار ناچار به خاطر رفع بیماری یا تشنه است به خاطر رفع تشنگی است. چی؟ من سوال کردم فقط گفتم تشنگی برطرف نمی کند همین هم بود نظرم به همین بود. خیلی خوب یه روایت دیگری است که به چند طریق وارد شده بعضی هاش هم از نظر سند معتبر است. میفرماید و اما الخمر اما خمر فانه حرمها لفعلها وفسادها به خاطر فعلش به خاطر کارش به خاطر آثارش به خاطر فسادی که وارد میکنه. بعد فرمود مدمن الخمر كعابد وثن کسی است که مدمن خمر هست مانند بت پرست است. یورثه الارتعاش سبب لرزش دست و پا و یذهب بنوره نور صورت را از بین میبرد و یهدم مروته مروتش را از بین میبرد و یحمله على ان یجسر على حرمه این سبب میشه که این آقا جرأت پیدا میکنه جسارت پیدا کنه که به محارمش تجاوز کنه. حالا در غرب شایع دخترانشون خواهرانشون هیچ اهمیتی نمیدن و هو لا یعقل ذلك هم عقلم نداره درکم نداره این کار انجام بده. و الخمر لا یزداد و شاربها الا کل شر کسی که خمر میخورد چیزی برعایدی برای او نداره جز انواع شرهاست هر شر و هر بدی و هر پلیدی است. در یه روایت دیگر میفرماید و الخمر یورث قساوت القلب خمر سبب قساوت قلب بشود و یسود الاسنان دندانها را سیاه میکند و یبخر الفم سبب بدبوی دهان میشود و یبعد من الله از خدا دور میکند و یقرب من سخطه از عقوبت خداوند و غضب خداوند نزدیک میکند و هو من شراب ابلیس. این هم شراب ابلیس است. این سومین گناه و این روایات به وضوح دال است بر این است که خوردن خمر سبب انواع بیماری ها و چه بسا انسان را بکشد. اگر بیمار باشه او را میکشد. سومین گناه زنا، این هم از محرمات حرامی است که خیلی از شرایع آسمانی اون را حرام کرده، اختصاص به مسلمانان ندارد، هندوها هم دارند و قیام دارند. این سبب فساد و سبب پیدایش بیماری ها و معلولیت ها و امثال این هاست. در روایتی است که حضرت امیر می فرماید ایاکم و زنا، بر حذر باشید از زنا، مبادا زنا کنید. فإن فيه ست خصال، شش تا خصلت داره، ثلاثم فی الدنیا و ثلاثم فی الاخره، سه خصلت در همین دنیا، سه خصلت در آخرت است. فاما التي فی الدنیا فیذهب بها الوجه، در این دنیا تراوت صورت را، نور صورت را از بین میبرد. و یقطع الرزق الحلال، سبب قطع روزی می شود. و یعجل الفناء الى النار، عمر را کوتاه میکند، عمر انسان را کوتاه میکند و فنا و رفتن به آتش جهنم را تعجیل میکند. حالا این چه رابطه ای هست ما بین زنا و کوتاهی عمر و تعجیل فنا؟ اینا باید آثار کارایی که فعل و انفعالاتی که در صورت زنا محقق میشه چه اتفاقی میفته، برای کسی که زناکار در بدنش چه اتفاقاتی میفته که عمرش کوتاه میشه، آیا این اثرها روی قلب میگذاره؟ ظاهرش که اینه روی قلب، چون قلب پیش از حد کار میکنه در این حال، اثرش روی قلب میذاره، اثرش روی جنها میذاره. کدوم یکی احتمال بیشترش این است که روی قلب میذاره، سبب سکته قلبی میشود. معید این مطلب این روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید اذا ظهر الزنا من بعدی کثر موت الفجه، اگر زنا زیاد شده و علنی شده بعد از من مرگ ناگهانی زیاد میشه. پس معلوم میشه این زنا سبب سکته قلبی میشود، سبب سکته مغزی می شود. بهترین روشنترین مصداق مرگ ناگهانی همینه، واقعا هم اینه می بینیم مرگ با سکته قلبی، مرگ با سکته مغزی خیلی زیاد شده. این نیست سبب، مگر این که سببش همینه، این کار سبب سکته قلبی و اثری که زنا می زارد روی قلب می زارد. مشکلی که به وجود میاره در قلب، ضرر یا آسیبی که میزنه به قلب میزنه.
میشه جور دیگه، یعنی حتما من هست در قلب تصادفایی که یه هم اتفاق میافته میشه شاملش بشه. مفاجات اینجوری هم داریم مثلا،
ممکنه ما نفیش نمی کنیم، ولی از فاز زیما بیماری اگر میخواییم نگاه کنیم میشه بیماری ناگهانی، که مرگ ناگهانی به وسیله بیماری کدومه؟ همین هست. البته روایات میگه کسی که کمتر از 14 روز بیمار بشه و کمتر از 14 روز از دنیا بره این مرگ ناگهانیه و شامل بیش از سکته قلبی و سکته مغزی بیماری های دیگر را هم شامل میشه. علی حال از این روایت این مقدار استفاده میشه که از زاویه بیماری اگر برسی مایید. من چرا گفتم دلیل نگفتم، گفتم مایید به چه جهت؟ چون این صریح در بیماری نیست. موت الفجعه میفرماید. البته کلمه موت الفجعه در زبان عرب همین مراده، یعنی مرگ ناگهانی و وسیله بیماری، یعنی مثل همون سکته قلبی، مثل سکته مغزی. بیشتر مراد اینه، مانند تصادف و افتادن از سقف، این بهش میگن اتفاق، این میگن اتفاق، نمیگن مرگ ناگهانی. مرگ ناگهانی مرگی است که وسیله بیماری است بیشتر اطلاق میشه، این باید روش کار کن. اینه که حالا بنده به نظرم میرسه همین. خیلی خوب، حالا علی حالن، حالا امروزه هم معلوم شد که زنا سبب بیماری ایدز شده و سبب مرگ و بیماری شده است. ممکنه بیماری های دیگری هم، حالا بیماری دیگر که یقینا هست، مثل سفلکس و امثال این هست، سبب بیماری های دیگر هم هست. روایات ما می فرماید سبب مرگ ناگهانی می شود. وقتی زنا زیاد می شود، مرگ ناگهانی هم زیاد می شود. حالا اون روایت قبلی می فرماید عمر را کوتاه می کند، عمر انسان را کوتاه می کند. خیلی این معنای پیچیده ای داره که چرا عمر انسان کوتاه میشه. انسان باید زیاد عمر کند، جوری بدنش طراحی شده که باید عمر کند. اگر بمیرد به خاطر اینکه رافع اقتضای بقا داره، به خاطر رافع میمیرد نه به خاطر عدم مقتضی. علل قاعده باید اقتضای بقا داشته باشد. اگر بمیرد به خاطر رافع، پس زنا میاد این رافع را به وجود میاره، یعنی یک کاری در بدن انجام میده، یه تغییری، یه دیگرگونی در بدن به وجود میاره. حالا این چه تغییری، چه دیگرگونی باید بررسی بشه. این بله نه، اون دلیل نداریم که زیاد هم بسته شدن با خانم های حلال سبب کوتاهی عمر می شود. و ولی داریم که اینایی که میخوان عمر زیاد، عمر جاودان داشته باشند، این را کم کنند. من اراد البقاء ولا بقاء فلیقل مجامعت سبین زبان. کسی که میخواد بماند و بیش از معمول بماند، بیش از عمر معمول بشر بماند، این کار را کم کند. کوتاهی عمر یعنی کمتر از عمر معمول بشر. قرار بشر مثلا تا 70 سالگی زندگی زنده باشد، این مثلا 50 سالگی از دنیا میره. ولی اون کسی که کمتر با حلال هم بستر میشه، ممکنه تا 90 سالگی و 100 سالگی عمر کند. از اون طرف منظور نه طبیعه، چون اسناد به خود کار داده شده، به خود زنا. اگر فرمود خداوند، مثلا یه وقت اگر کسی این کار را می کند، خداوند عمر را کوتاه می کند، می برد. اگر اینجوری باشه اون مطلبی که شما می فرمایید، ولی اینجوری نگفته. اسناد به خود زنا، گفته زنا 6 تا خصلت داره. یکی از خصلتهاش و آثارش اینه که عمر را کوتاه میکنه، بس استاد به خودشه.
فرقی بین زنا و حالا مشروعش نمیبینیم، مگر اینکه اون یه لفظی در اسلام قرار دادن میخونن براش.
نه، از فرق داره. یک فشاری روی قلب میاره. انسان چرا زنا میکنه؟ برای اون خوشاینده تر هست. چون خوشاینده تر هست و یه فشار مضاعفی به قلب وارد بکنه، قلب شاید حداقل 3 برابر حالت طبیعی کار میکند. در این به همین جهت لذت زیاد میبره و احساس سبکی میکنه، به خاطر همون کار قلب، فشار مضاعفی روی قلب وارد میکنه. 4مین گناهی که اینجا متعرض میشیم بحث خوردن مردار هست. یکی از حرام های الهی که در قرآن وارد شده خوردن مردار. اون مضرات زیادی داره، سبب بیماری های متعددی می شود. در روایت می فرماید درباره علت حرام کردن مردان، اما المیته فانه لم ینل احد منها، اما مردار، میته، کسی از این مردار نمی خورد مگر اینکه الا لضعف بدنه، مگر اینکه بدنش ضعیف بشه، سست بشه. و وهنت قوته، نیروی او به تحلیل می رود. ضعیف میشه و انقطع نسله، نسلش قطع میشه. ولا يموت آكل الميت الا فجأتا، کسی که مردار میخورد نمیمیرد مگر با مرگ ناگهانی است. بله؟ بله. البته اینجا مراد بیشتر اینایی که خون در بدنش باقی مونده. خیلی خوب، چند تا پس خوردن مردار سبب چند تا بیماری میشود. اولین بیماری ضعف بدن است، یعنی این بدن ضعیف میشه، شامل دستگاه های بدن اینا ضعیف میشه، در کار دستگاه ها قصور پیدا میشه، در بافت بدن ضعیف میشه، یعنی ضخامتش را، استواریش را از دست میدهد. و دوم وهن القوا، نیروی او ضعیف میشه، موهون میشه. این اختصاص به یک نور نیروی مخصوصی ندارد، بلکه شامل تمام نیروهاش، یکی نیروی مغزش، نیروی فکرش، نیروی بیناییش، شنواییش، عضلاتش و حتی نیروی جنسیش، اینها را ضعیف میکنند. سومین اثری که خوردن مردار دارد انقطاع نسل است، نسلش قطع میشه، مقدار اسپرمش کم میشه، فعالیت اسپرم را کم میکنه، رفته رفته کم میشود، چون تمام دستگاه ها ضعیف میشه، دستگاه های جنسی ضعیف میشه، تولید اسپرم ضعیف میشه، خود اسپرم ضعیف خواهد بود. چهارمین اثری که خوردن مردار دارد مرگ ناگهانی است. مرگ ناگهانی اونی که در مرحله اول به ذهن میاد همون سکته قلبی و سکته مغزی است و امثال این هاست. پنجمین اثری که داره این است که بیماری خوره، سبب بیماری خوره، معناش این است که اعضای بدن خورده میشه. روایتی داریم میفرماد المیتتو تورت الکلب، میته سبب قساوت قلب میشه، انسان مانند کلب میشه، قسی القلب است. و موت الفجعه، مرگ ناگهانی است. و الاکله، خوره، سبب بیماری خوره یا بهجت میفرماید. علی حال اگر، حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه و اون است که اگر میته و خوردن مردار این همه اثر را دارد، باید اینهایی که مردار و میته میخورند نسلی ازشون باقی نمونده باشه، از بین میرن. ولی اینجوری نیست، میبینیم که هست، نسلشون هست. درست جوابش اینه، درست این روایت میبرمد لم ینل، کسی که استفاده نمی کند از مردار، لم ینل، شاید هم شامل مثلا یک دفعه خوردن هم بشود، ولی مراد این نیست، مراد ادمان است. ادمان است. در روایت میفرماید اما المیته فانه لا یدمنها احد الا یضعف بدنه، کسی که ادمان کند خوردن میترا، ادمان نکند خوردن میترا مگر اینکه بدنش ضعیف بشه و نحل جسم لاغر بشه و ذهبت قوته، نیروش از تحلیل میشود و از بین میرود و انقطع نسل و نسلش منقطع میشه. ولا یموت آکل المیته الا فجأتا، کسی که میته میخورد نمیمیرد مگر با مرگ ناگهانی است. بله، البته بله، ادمان یعنی طور مداوم همین کار را میکنن. البته ما این روایت معناش این است که به نحو اقتضا زمینه را فراهم میکند و به نحو اقتضاست به احتمالش زیاد میشه. این معناش این است که این اتفاق میفتد، تمامی این اتفاقات میفته مگر اینکه این را تدارک کنن یا کاری کنن که این اتفاق نیفته، جلوش بگیرن با درمان با کارهای دیگه. بالاخره اینا پیشرفت از نظر پزشکی پیشرفت دارن و پیشرفتند و میتونن جلو این آثار شاید بگیرن، ولی کلن این اثر را میکنه. به جهت این است که ما میبینیم که بیماری های قلبی روز به روز بیشتر میشه، بیمارستان های قلبی روز به روز بیشتر میشه، دکتر و طبیب قلب روز به روز بیشتر بشه، مطب‌هاشون روز به روز شلوغ‌تر بشه. البته این مسئله خوردن میته عوارضش و آثارش بیشتر از اینایی که گفته شده و اختصاص به اینها ندارد، بیشتر از اینایی که گفته شده. به این دلیل به این روایت که میفرماید و حرمت المیته لما فیها من فساد الابدان والآفه، میته حرام شده به جهت اینکه بدن را فاسد میکنه، سبب فساد بدن میشود، سبب آفت در بدن میشود. و این عام است و مطلق است و شاید شامل انواع فساد و انواع آفت هاست و اختصاص به این چارتا ندارد. حالا برای مسلمین؟
نه، یه شخصی که به
اعتماد
به
سوق
مسلمین
اثرش میکنه، اینایی که اثر وضعیش میکنه. ببین قانون اینه، گناه اثر وضعیش میکنه و به جا میذاره ولی عقاب نمیشه. اگر ندانسته باشه ارتکاب گناه، کسیست که خمر میخوره مست میشه، اثر وضعی را میگذاره، منتها اثر شرعی نداره، یعنی عقاب نمیشه، چون ندانسته بوده عقاب، ولی اثر وضعی حتما میگذاره. بلکه حتی دعایش هم تا 40 روز مستجاب نمیشود. کسی که مثلا حرام بخوره یا مردار یا میته بخوره، فرق بین میته و غیر میته چیه؟ فرق اساسی ماندن خون در بدن میته است. فرق اساسیش اینه، اونی که ذبح میشه خون از بدنش خارج میشه، اونی که ذبح نمیشه خون در بدنش میماند و این سبب میشه که گوشت میته سنگین است برای بدن و ضرر داشته باشد. فرق اصلیش اینه. البته حالا اون بسم الله گفتن و رو به قبله بودن ممکنه این اثر را داره، ولی از زاویه پزشکی بیشتر مسئله ماندن خون. روایات ما هم همین معنا را میرسوند. میفرماید فالمیتتو، در یه روایت میفرماید فالمیتتو لما حرمها، خداوند چرا میته و مردار را حرام کرده؟ قال فرقا بینها و بین ما ذکر اسم الله علیه، برای فرقش، فرق میخواد بذاره خداوند تبارک و تعالی ما بین میته و ما بین اون چیزی که اسم خدا برو برده شده. والمیته تو قد جمد فیه الدم، میته خون در اون منجمد شده و تراجع الى بدن، خون برگشت به خود بدن. فلحمها ثقیلون، گوشتش سنگین است. ببین به جهت ماندن خون در بدن حیوان گوشت سنگین میشه، خون بر میگرده به گوشت، بر میگرده به سلولهای بدن و گوشت سنگین میشه. فلحمها ثقیل غیر مرین، خوب هضم نمیشه، قابل هضم نیست. لأنها یوکل لحمها بدمها، چون گوشتش با همراه خونش خورده میشه. در یه روایت دیگه میگه المیتتو تورث الکلب، میته سبب قساوت قلب میشود و موت الفجعه و العذی قبلا خوندید. خیلی خوب، این بحث میته هم تمام شد. صلی الله علی محمد.
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آلی. اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آلی.